أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی امروز وارد امر سوم و چهارم می‌خوایم بشیم، ولی قبلش یه چکیده خیلی کلی از سیر تاریخی بحث استصحاب عرض کنم. سیر تاریخی اصلی رو باید بذاریم ذیل اقوال، چون اونجا مفصلی، چون به 11 تا قول می‌پردازه، ولی الان حالا در حد یه فشرده‌ای که اون رؤوس کلی تحولات بحث استصحاب دستتون بیاد، چون تو فهم هم متن قبلی همین متنی که امروز میخونیم مؤثره. پنج نفرن که اگه بخوایم بگیم مثلا تو استصحاب، تو فهم استصحاب و تاریخش کمکمون میکنه یه تصویر واضحی پیدا بکنیم، یکی شیخ طوسی رحمت الله علیه، بعد محقق حلی، بعد شهید اول، بعد فاضل تونی تو وافیه، بعدم که خب شیخ انصاری. یه توضیح اجمالی بدم این پنج نفر رو به ترتیب که چیا گفتن. ببینید، چون تصویری که ما امروز از استصحاب داریم همونجوری که دیدید تصویر شیخ انصاریه، ولی تصویری که شیخ انصاری بر اساس اون کتاب رسالو نوشته تصویر پیش از خودشه که ما هیچ خبری از اون نداریم، چون قبلا قوانین درسی بوده، وافیه حتی درسی بوده، حالا کتابای قبلترش درسی بوده، اون اصلا توی فضای دیگه است استصحابشون. خیلی بحثا اینجوری نیست، یعنی خیلی دیگه از بحثای اصول این آدم قبلا هر چی بوده الان هم همونه، فرض کن خیلی از بواس الفاظ. بخاطر ما این چالش رو همه جا نداریم، این چالش خصوصا تو مثل استصحاب خودشو نشون میده که هی شیخ انصاری داره تلاش میکنه یه چیزایی که به نظر ما واضحه رو بگه، که آقا این که معلومه که تو چرا مثلا سه صفحه داری برای این چیز مینویسی، خب چه وضع نوشتنه. یه بنده خدایی بود، طلبه بود، و من میگم آقا شیخ انصاری مشکلش چیه، چرا اینجوری مینویسه؟ گفتم بابا اون بنده خدا مشکل نداره، اون توی فضای دیگه است که قوانین و چی و چی درسیان، هی تلاش داره عوض کنه فضای اصول و تو این ور اصلا نمیفهمی اون ور چه خبر بوده. شیخ انصاری داره، برای که بفهمیم این 4-5 نفر رو با هم مرور بکنیم براتون تا حدی واضح میشه. ببینید، اصلا از اول از شیخ طوسی شروع بکنیم. تولد استصحاب تو اصول شیعه چجوری بود؟ انشاءالله دوستان دیگه هفت میان همه. تولد استصحاب تو شیعه کاملا ناظر به اهل سنت بوده. کلن اصول شیعه به دلایل متعدد که الان اصلا نمیخوام واردش بشم ناظر به اهل سنت نوشته شده. البته ناظر بودن نه در جوابها، در سوالها. یعنی مثلا اولین کتاب، حالا فرض کن عده شیخ طوسی باشه که حالا از ذریع سید مرتضام هست، بعضی از کتابای اهل سنت جلوشون بوده، مثلا تبویب و صورتبندی سوالها خیلی وقتا از اونا متاثره، ولی پاسخهای کاملا شیعیه. مثلا آقا اونا یه بحثی یه جایی به اسم استصحاب دارن، ما هم باید یه جایی اینو بیاریم نظرمونو بگیم. به هر حال اهل سنت یه نظری دارن، ما هم نظر مثلا سید مرتضی کلا قبول نداره فرض کن. شیخ طوسی میخواد بگه نه مثلا من تا حدی قبول دارم. مثلا کجا وردنش استصحابو؟ استصحاب تو کتاب شیخ طوسی یه مسئله به شدت فرعی در حد مثلا نصف صفحه است، یه صفحه است، اونم آخر اصول، یعنی من خدا پرت شده ته اصول. شیخ طوسی اصولش رو چجوری تبدیب کرده؟ دیگر من کتابش نیاوردم، تو همون سیر تاریخ اونجا مفصل تر میارم. مثلا فرض کن چند تا فصل کرده، مثلا مباحث الفاظ اولش، بعد مثلا میگه فصلون فی السنه، مثلا نمیدونم درباره قرآن، اجماع، هر کدوم یه فصل داره. نکته اینه شیخ طوسی فصلی به اسم ادله عقلیه نداره، چون شما اینجا هی صحبت از ادله عقلیه شنیدید، دارم تاکید میکنم شیخ طوسی اولین نفر کیه جایی بابی داره به اسم ادله عقلیه؟ گفتم شهید اول، که حالا بهش میرسم. قبل از شهید اول حالا پیدا نکردم اجمالا، حالا شاید تو سری تاریخی مفصل که بیشتر گشتم پیدا شد چیزی، ولی بعید میدونم چون قبلا هم گشته بودم یه بابی داشته باشه، یه فصلی داشته باشه به اسم مثلا العدلت و العقلیه، یه چیزای زیلش بیاره. من شهید اول رو پیدا کردم که حالا توضیح میدم. شیخ طوسی یه جایی به اسم عدله عقلیه نداره، یعنی شیخ انصاری که دیروز خوندیم امروز هم میخونیم هی میگه عدله عقلیه عدله عقلیه، این تقریبا بعد از شهید اول جا افتاده. حالا حتی بعد شهید اول هم نه، یعنی میره خیلی جلوتر جا میفته، توضیح میدم تو وافیه فاضل تونی جا میفته، ولی خب اولین بار شهید اول توی جایی مطرحش کرده که عرض میکنم. خلاصه شیخ طوسی یه بابی به اسم ادله عقلیه نداره، مباحثی که بعدیا ذیل ادله عقلیه میارن ایشون یا نمیاره یا اگه میاره یه جایی براش پیدا میکنه. مثلا استصحابو کجا آورده؟ یه 12 تا 14 تا چند تا فصل داره کتاب ایشون، اون آخرین فصلش باب چیزه حضر و اباحه است. حضر و اباحه یه مسئله ای که تو قدما خیلی مطرح بوده که آقا اصل اولیه در اشیا چیه، یعنی قبل از اینکه اصلا شر بیاد حرفی بزنه عقل میگه آقا یه کاریو جواز داری نداری. ما امروز خیلی راحت میگیم اصل اولیه چیه، مثلا به راحت جواز هر چی می‌خوایم بگید. قدما یه دغدغه‌ای داشتن، مثلا بعضی میگفتن نه معلوم نیست، نمیشه حکم کلی داد. خلاصه اینا توی باب اون آخر اصول به اسم باب حضر و اباحه میوردن، به یه تناسبی استصحاب هم ذیل همون آوردن. الان براتون باز استصحاب به چه تناسبیه دیگه، خیلی هم کوتاه، اصلا هم هیچ بحث مفصلی توش ندارن. ببین یه سری مسائل از قدیم مفصل بحث بوده، مثل مباحث الفاظ، همین امری که ما امروز می‌خونیم اون موقع هم مفصل از همون بچگی‌هاش بزرگ بوده، یعنی قشنگ مفصل بحث بوده، ولی استصحاب یه بحث کوچیک اینجوری. خب یعنی میخوام بگم این تولدشه، چیز خیلی ویژه‌ای هم نیست، اصلا هم این تفصیلا و تو جزئیاتی که ما امروز از استصحاب میدونیم و ارکان و شرع اصلا هم اینجوری نیستش. معمولا هم استصحاب تو بعضی جاهای مثلا خاصی استفاده میکنن که نمیخوام واردش بشم. خب بیایم جلوتر، میرسیم به محقق حلی. محقق حلی یه کار خاصی تو استصحاب انجام میده که یه نقطه عطفی حساب میشه. چی کار میکنه؟ محقق حلی اسم کتاب اصولیش چیه؟ چی؟ معارج. چی داری میگه؟ چیز دیگه داری میگه؟ معارج. محقق حلی اسم کتاب اصولیش معارجه و تو اونجا همینجوری حرف خاصی نمیزنه، میگه خب برای چی پس محقق حلی رو گفتیم؟ محقق حلی یه جای دیگه حرف خاصش درباره استصحاب میزنه. تو کجا؟ تو مقدمه یه کتاب فقهیش. کتاب فقهی معروف مفصل محقق حلی چیه؟ المعتبره، که البته فقط همون مباحث عبادات رسیده که چیز کنه، کتاب استدلالی ایشون حساب میشه. خب شرایع کتاب فتواییشه دیگه، شرایع محقق حلی که کتاب معروفیه، کتاب فتوایی ایشونه، ولی چیز معتبر کتاب استدلالیه که البته قسمت عباداته. این کتاب فقهی استدلالی مقدمه ای داره، تو مقدمه چند تا بحث رو ایشون آورده. تو همون مقدمه بله الان صفحش رو خدمتتون عرض کنم، همون مقدمه چند تا بحث رو میاره تا میرسه به صفحه 28 الفصل الثالث. این فصل الثالث از مقدمه است، الفصل الثالث فی مستند الاحکام، که حتی اینو مصححا گذاشتن. میگه آقا منابع اجتهاد نزد ما، میگه وحیه اندنا خمسه، منابع اجتهاد نزد ما شیعه، اینو داره محقق حلی بزرگ شیعیان میگه ها. محقق حلی کسیه که میگن که شبهه علمیت در کل تاریخ داره، تاریخ فقه شیعه. میگه آقا منابع نزد شیعه چند تاست؟ شما بگید. 5 تا. 5 تا بود یا 4 تا بود قدیما؟ کتاب سنت عقل اجماع بود دیگه، ایشون میگه 5 تا. برای اولین بار و آخرین بار یه نفر که گفته منابع شیعه 5 تاست، استصحابم کنار کتاب سنت عقل اجماع آورده ایشونه. برای اولین بار و آخرین بار دیگه، بعد از ایشون هم کسی اینو نیاورده. میخوام بگم به هر حال استصحاب یهو اینقدر تو این اثر ایشون پررنگ شده در کنار کتاب سنت و عقل و اجماع. مثلا توضیح میده، میگه عمل کتاب عمل سنت، اینا رو توضیح میده. بعد میگه عمل عقل، به این بایی که ایشون عقل رو جدا کرد، جز اولین جاهاییه که داره عقل یه باب جدا میشه. ولی استصحاب رو توش نیورده، جدا آورده. حالا خیلی نباید جدی بگیریم این کارو. چرا؟ چون دیگه هیچ کسی تو طول تاریخ شیعه اینو جدی نگرفت. حالا قرار نیست چون کسی جدی نگرفته ما هم جدی نگیریم، ولی چیز نیست. یعنی واردش هم بشید میبینید نه، حالا همون ذیل عقل مثلا جای دیگه میورد بهتر بود. خلاصه میگه عمل استصحاب، یعنی پنجمی رو که میگه عمل استصحاب که میشه صفحه 32، میگه آقا استصحاب فاقسامه ثلاثه. ما سه نوع استصحاب داریم. اولین باری که داره مثلا یه قسم بندی میشه اینا چی، ببینید اینا چیه. یک، استصحاب حال عقل. استصحاب حال عقل چیه؟ خودش میگه و هوت تمسک بالبراءت الاصلیه. ببینید چیزایی که شما به گوشتون آشنا نیست، قدما فضای فکریشون این شکلی بوده. استصحاب سه دسته است. یه دستش اسمش استصحاب حال عقله. حالا دسته دوم چیه جلوتر میگه؟ دسته دوم یه قاعده است که ما امروز به این اسم میشناسیم، لوکانه لبان. اسم دوم میگه این قاعده لوکانه لبانه. ببین ما امروز میگیم آقا شما چرا قاطی پاتی میکنی، همیشه یه چیزی میگن چیچیو میریزی تو چیچیه، خلاصه چرا همیشه با هم قاطی پاتی میکنی. ببینید این همون سیر تاریخیه که اون قدیم این شکلی بوده، حالا اومده زمان ما اینا تفکیک شده. خلاصه استصحاب قسم یک، استصحاب حال عقل. قسم دو، قاعده لوکانه لبان. دیگه میدونم، ببین امروز هرچی بلدید نگید، این تو سیر تاریخی شما اینا رو بلدید، حتی بزرگی مثل محققم خوب اندازه شما بلد نیست. میام مشخفنیم. ببین به هر حال رشد علم دیگه، هرچی اومده علما زحمت کشیدن ما هم اینا رو درسی خوندیم، حفظ کردیم، فکر کردیم بلدیم. قاعده دو، قاعده قسم دوم، قاعده لوکان لبانا، یعنی اگر بود آشکار میشد. مثلا میگیم آقا اگه یه چیزی بود دیگه ما میرسید دیگه، همین که نرسیده میفهمیم چیزی نبوده. مثلا آیا ما مثلا فرض کن که ماه مثلا رؤیت کنیم، مثلا واجب میشه که دو رکعت نماز بخونیم؟ میگه آقا شاید شارع گفته باشه، ولی اگه بود به ما میرسید، همین که نرسیده ما میگیم نیست. نه، اینا به این نمیگن براءت، میگن این حکم واقعیه. حالا این قاعده لوکان لبان خودش یه قصه ای داره، ولش کنید. دسته سه، استصحاب حال شرع. دسته یک استصحاب حال عقل بود، دسته سه استصحاب حال شرع. بعد خودش میگه، میگه آقا استصحاب حال عقل دسته یک هو تمسک بالبراءت الاصلیه است. یعنی یهو میره تو شبیه براءت میشه. میگه آقا براءت رو شما امروز میگید براءت و استصحاب دو تا چیز دیگه، چرا شما عملا براءت رو یه جوری کردی دسته یک استصحاب؟ میگه این استصحاب حال عقله. کما تقول لیس الوتر واجبا لان الاصل براءت العهده. میگه مثلا فرض کن نماز وتر واجب نیست، چون عقل میگه آقا از اساس چیزی به عهدت نیست. حالا چرا ببین اینجا یه جور انگار قاطی کردن براءت با چیه؟ به تدریج تاریخی این جدا شد.
چیزی
به حالا اینو باید تو سری تاریخی براءت بگیم، چون اونم یه قصه خودشو داره. از ثانی انیقال، همون لوکان لبان که گفتم. از ثالث برای ما مهمه، اون چیزی که ما امروز به اسم استصحاب میشناسیم بیشتر شبیه این قسم سوم است که اینا بهش گفتن استصحاب حال شرع. چرا متصحاب حال شرع میگن؟ یعنی شرع قبلا یه حکمی داشته، حالا که گذشته شک میکنیم ما همون حکمو استصحاب میکنیم. دسته یکو چرا گفتن استصحاب حال عقل؟ گفتن آقا عقل از اول اصلا شرعی، فرض کن اصلا قبل اسلام عقل یه چیزی که داشت، الان هم همونو استصحاب میکنیم. مثلا عقل یا به طور اولیه چیزی به گردنت نیست، الان هم شک داری چیزی به گردنت، اسلام اومده یه سری چیزا آورده، شک داری چیزی درباره این گفته، میگه همون حال عقل که قبلا بود همونو استصحاب کن. خب این شبیه براءت شد دیگه. پس دسته یک شبیه براءته که ما امروز جدا میکنیم. دسته دو اصلا قاعده لوکان لبانه، که یه قاعده ایه که حالا باید سر جاش بهش میپردازم. قاعده لوکان لبان دو قلوی براءته. امروزه بخوام بگم براءت حکم ظاهریه، قاعده لوکان لبان هم خیلی شبیه اونه، ولی نتیجهش حکم واقعیه. براءت میگه آقا چون چیزی پیدا نکردی، فحص و یأس پیش اومد، چیزی به عهدت نیست. قاعده لوکان لبان با یه توضیحی که حالا یه دوتا قید داره، با یه توضیحی میگه چون پیدا نکردی اصلا شارع چیزی تشریع نکرده، یعنی حکم واقعیه. که همین آقایون الفائق به عنوان یکی از بحثا تو الفائق آوردن، حالا ما بهش به تناسب میرسیم. این سه محل بحث اصلی ماست که امروز که ما میگیم استصحاب بیشتر این سه است، استصحاب حال شد. فقط مثالش رو نگاه کنید، کل متیمم یجد الماء فی اثناء الصلاة، مثالش اینه، مثل یه کسی که آب نبوده تیمم میکنه، نماز شروع میکنه، وسط نماز مثلا رفیقش با دبه آب میرسه. کل متیمم یجد الماء فی اثناء، یا یجد الماء دیگه داره نماز میخونی که دیگه چجوری یجد الماء؟ این مثالش اینه که یعنی مثلا با کوزه رفته چشمه رفیقش تازه رسیده. فیقول المستدل، میگه اینجا باید چیکار کنه ایها الفقها؟ اینجا باید نمازو بشکنه، وضو بگیره، دوباره نماز بخونه، یا نه باید نمازو ادامه بده؟ همون درسته. چی میگیم؟ اینا میگفتن اینجا میشه استصحاب حال شر کرد. الان شک داریم باید چیکار کنه دیگه، قبلا که آب نبود و تیمم در واقع گرفت و نمازو شروع کرد که مطمئن نمازش درسته، همون استصحاب کنه. امروز ما احساس می‌کنیم این یکم یه جوری شد، این استصحاب معمولا این شکلی نبود. بخوام بگم یه مقدار حتی این دسته سوم که برای ما شبیه استصحاب امروز ماست یه فرقایی داره. حالا این دقیقه اینو باید کجا بررسی کنیم که دقیقاً فضای قدما چی بوده؟ باید بریم برسیم به اقوال. باید اجازه بدید ما یه چند جلسه بگذره اون مقدمات طی بشه، رسیدیم به اقوال، اونجا مفصل‌ترشو صحبت می‌کنیم. این فضای کلی محقق. نفر بعدی که برای ما مهمه کیه؟ شهید اول. شهید اول کجا؟ کتاب اصولی شهید اول چیه؟ به غلط بعضی ها گفتن القواعد و فواید کتاب اصولیه. القواعد و فواید شهید اول کتاب اصولی نیست. القواعد و الفواید فی الفقه و الاصول و اللغه، یعنی یه کتاب ملغمه ای از ایناست. اصلا هم قواعد چیز خیلی بحث اصولی نداره، خیلی کمه، بیشتر مباحث قواعد فقهی داره. یعنی اگه بخوایم بگیم قواعد و فواید شهید اول چیه، بیشتر کتاب قواعد فقهیه و حتی اینجوری میشه گفت اولین کتاب رسمی قواعد فقهیه. در البته خود شهید اول نمیگه من دارم یه علم جدید قواعد فقهیه تاسیس میکنم. خب پس سوال باقیه، کتاب اصولی شهید اول چیه؟ شما این همه لمعه خوندید نمیدونید کتاب اصول شهید اول؟ میدونید ما چقدر راحت میتونیم کتاب فقهی یک کسی رو بخونیم بدون ذره ای حتی علم نسبت به کتاب اصولش. خیلی این هنریه ها، جدی هنریه، ما عادت داریم همینجوری درس بخونیم. کتاب مبانی اصولی هر چی که هست ما میخونیم، 20 هم میگیریم، اصلا مهم نیست مبانی اصولی تو چیه، اصلا فقهت بر چه اساسیه. خوبم میفهمیم، هیچ مشکلی هم نمیدید، توهم فهمم داریم، خیلی خوبه. چی اسم کتاب اصولی شهید اول؟ کتاب اصولی شهید اول اسمش جامع البینه. در واقع دایی ایشون استاد ایشون، یعنی استاد ایشون علامه هلی یک کتاب معروف داره تو اصول. خواهرزاده های علامه هلی دو تا شرح به این دارن، نمیخوام جزئیاتشو بگم. شهید اول میاد بین اون دو تا شرح خواهرزاده ها بر اون کتاب تهذیب الاصول علامه، جامع البین بین نکات اینا جمع میکنه و نقد و بررسی و اینا. این کجا چاپ شده؟ تو همین موسوعه آثار شهید اول چاپ شده. حالا جلد و ملدش الان یادم نیستش، موسوعه شهید اول جلد 15-16 ایناش میشدش، دو جلد اگه اشتباه نکنم. خب حالا اونجا نگفته، همین قصه ها رو گفتم که بگم اونجا اینا نگفته، کجا گفته؟ پس دوباره مثل محقق که یه کتاب فقهی داشت تو مقدمش گفته بود، شهید اولم دوباره یه کتاب فقهی مفصل که داره تو مقدمش این بحثی که من میخوام بگم آورده. کتاب مفصل فقهی شهید اول چیه حالا؟ میبینید ما میتونیم لمعه رو بخونیم بدون رجوع حتی به کتاب فقهی طرف، اینم قدرت مضاعفیه که داریم. چیه واقعا مفصل ترین کتاب شهید اول چیه؟ مفصل ترین، هر کتابی که بلدید نگه، دروس هم فتفاییه، معلومه دروس هم رجوع نکردید، دروس هم فتفاییه، دروس مفصل تر از جهت تعداد مسئله است. ذکرایه دیگه، مفصل اصلا کتاب معروف استدلالشون ذکرایه، البته توی همون عبادات یعنی دیگه جلوتر نرفته، بلکه تو همون طهارت و صلات دیگه چیز شده، تموم شده، یعنی دیگه عمر شریفهشون اجازه نداده، در واقع اونا که شهیدشون کردن اجازه ندادن به این معنی. اسم کتاب ذکرایه. تو ذکرام دوباره یه مقدماتی میاره، یکی از اون مقدمات خیلی به درد ما میخوره، عین چیزه، عین محقق هندی فضاش، که مثلا از صفحه 44 جلد یک صفحه 44 میگه وارد اشارتون سادسه میشه، فی قول انفجیز فل اصول. میگه من یه چکیده ای از اصول به تو بگم. خب یعنی پایه های استدلال در فقهشیه چی هست؟ ایشون میگه چند تاست؟ چهار تا، اینه همون که ما بلدیم، چهار تا، فقط محقق بود گفت پنج تا. چهار تا هم چی؟ همون کتاب سنت عقل اجماع. ذیل عقل استصحابم شروع میاره، یعنی برای اولین بار که استصحاب ذیل بحث عقل اومده شهید اول تو اینجا. الاصل الرابع دلیل العقل. حالا دلیل عقلشون خیلی مفصله. ما امروز دلیل عقل رو چیا میدونیم؟ امروز به ما میگن آقا دلیل عقل چیاست؟ ما مثلا اصول مظفر خوندیم، فضای متأخرین همین، نه اینکه بگم مرحوم مظفر کار خاصی کرده، نه، فضای متأخرینه آقا عقل یعنی یا مستقلات یا غیر مستقلات. مستقلات هم یعنی چی؟ حسن قبح عقلی و قاعده تلازم و کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. غیر مستقلات هم یعنی چی؟ یعنی 5 تا همون ملازمات، اون 5 تا نه مقدمه واجب یه بلدید دیگه. خب این یعنی عقل، تموم شد. ولی قدمای ما عقلشون خیلی بزرگتر از ما، حالا عقلشون نه خود عقلشون، یعنی مباحث عقلشون تو اصول، حداقل این به تقریر شهید اول بخونم دیگه خیلی، اصلا یه چیزایی جز عقله که شما میگید دیگه خدا وکیلی دیگه، این دیگه عقل نیستش. ولی به هر دلیل شهید اول، این محقق هلی و شهید اول خیلی نمیشه شوخی کرد باشون. این دو نفری هن که تو تاریخ شیعه شبه هست که کدوم اعلم کل فقهای شیعه. خیلی ها میگن محقق هلیه، یه دم میگن شهید اوله، یعنی دیگه این دوتا یه نفر سومی ندارن. این دوتا شانس ما درباره عقل و استصحاب و اینا خیلی حرفای مثلا جالبی دارن که معمولا بهش توجه نمی کنیم، میگیم چقدر حرفای خوبی دارید احسن، بعد میریم سراغ همونی که تو مثلا کتابای خودمون خوندیم. من نمیگم اینا حتما درست ها، میخوام میگم حداقل توجه بهش بکنید. آقا شهید اول کسیه برای خودش. اصل رابع دلیل عقل. ایشون میگه دلیل عقل هو قسمان. قسم اول لا یتوقف علی الکتاب. قسم دوم کجاست؟ قسم اول لا یتوقف علی الکتاب. قسم دوم چیه؟ بگید دیگه. علی القاعده چیه قسم دوم؟ یتوقف علی الکتاب. من اینجا علامت نزدم گمش کردم. خب به نظرتون لا یتوقف، یتوقف یعنی چی؟ یعنی همین مستقلات غیر مستقلات. ما امروز مستقلات یعنی همون که هیچ توقفی بر خطاب شارع نداره، یعنی هم صغرا هم کبراش عقلیه. غیر مستقلات یعنی چی؟ یعنی اون صغراش چون شرعیه متوقفه. تا اینجاش که درسته، یعنی عقل واقعا مستقل غیر مستقل داره. ولی اقسامی که میشماره جالبه. مثلا ما برای مستقلات فقط یه قسم میشماریم، ایشون نگاه کن یه 5 قسم داره مستقلات. یعنی هم مستقلات نمیگم، یه قسم لا یتوقف علی الخطاب، منظورش خطاب شارع، یعنی هیچ چیز شرعی توش نداره، همش عقلیه. 5 قسمه. قسم یکیش ما یستفاد من قضیه العقل. یعنی چی ما یستفاد من قضیه العقل؟ که وجوب قضاء دین، رد ودیعه، حرمت ظلم، این همون چیزی که ما امروز به اسم مستقلات همینو میشناسیم، همون حسن و قبح و اینا. این تازه قسم یکی از اون 5 تا مورد. آقا پس دیگه بقیه‌اش چیه؟ 2 التمسک به اصل براءت. یعنی ایشون براءت رو، حالا باید ببینیم فهمشون از براءت چیه، چون یه قصه ای تو سیر تاریخی براءت داریم که آقا براءتی که مثلا حالا ما امروز میفهمیم حکم ظاهریه، ولی تقریبا همه قدما براءت رو، حالا خصوصا اینجا شهید اول، براءت رو حالت حکم واقعی دارن میفهمن. براءت حکم واقعی باشه یعنی چی و اینا دیگه صحبت داره دیگه، رب اون اصل و حضر و باه و اینا داره. قسم 3 لا دلیل علی کذا فینتفی. این هم قاعده لوکان لبانه، یعنی چون قاعده لوکان لبان هم جزء مستقلات عقلیه میاره. 4 حتی یه چیزی داره اینجا میگه آقا این 3 به 2 برمیگرده، یعنی اول گفت براءت، بعد گفت قاعده لوکان لبان، بعد میگه قاعده لوکان لبان به براءت برمیگرده، که جفت اینا رو داره حکم واقعی معنی میکنه، غیر از براءتیه که ما امروز میفهمیم حکم ظاهریه. اصلا یه کلید اساسی به شما بگم، قدمای ما خصوصا مثل شهید اول و اینا تفکیکی بین حکم ظاهری و واقعی قائل نبودن، همه احکام واقعی میدیدن. این یکی از اون کلیداست که حالا اتفاق به این میره. این یکی از شاید بگم مهمترین مباحثی که ما باید تو اصول عملی شیخ بهش بپردازیم. حالا میرسیم ایشون. 4 الاخذ بالاقل، و 5 برام مهمه، اصالت و بقاء ماکان.
تفاوتی که
من شده دارم واضح‌تر از این میگم، واضح‌تر از این آقا اصلا تفکیک حکم به حکم واقعی و ظاهری تو قدمای ما اصلا نیست. اولین نفری که تفکیک کرد، آقا دو لایه حکم داریم، حکم واقعی حکم ظاهری، اون اندش شک میلیم، اون چیزه، اون حکم ظاهری، همون حرفایی که بلدید، معروف شده شیخ انصاری، ولی تحقیق که کردن آقایون رسیدن به اینکه آقا قبلش وحید بوده، ولی بالا قبل از اونم هست که کی باشه. اونی که من پیدا کردم بعید میدونم قبل از ایشون هم باشه، دیگه اون تتبعی که انجام دادم وافیه فاضل تونیه، وافیه فاضل تونیه که وحید شاگرد شاگرد ایشونه، در واقع وافیه یه شارحی داره، وحید شاگرد اون شارح. وافیه فاضل تونی خیلی کتاب مهم و تاریخ سازیه. جالبه که ایشون هم خیلی شناخته شده نیست، کیه چیه کجاست، یعنی خیلی واضح نیست حالا، ولی کتابش انصافا کتاب جالبیه. از کجا این کتاب در اومد؟ آخه خیلی با قبلش هم متفاوته. سیر تاریخ آدم اساسا به طور طبیعی توی روندی به این رسیده، این یه ذره اینجوری نیست، یعنی یهو اصلا ظهور کرده بود رفته بود. شوخی میکنم، حالا اینقدر هم چیز خفنی نیست از جهت محتوایی، از جهت محتوایی، ولی از جهت ساختار، از جهت چیز انصافا کتاب جالبیه. خب ایده های خوب توش داره که خب معمولا ما اصلا نمیخونیم، اصلا نمیدونم که کتابی تو چیه وجود داره. پنج برام مهم بود. پنج، اصالت و بقای ماکان. چیه اصالت و بقای ماکان؟ آها، کدوم استصحاب؟ همون استصحاب حال شر. بخاطر میگه و یسما استصحاب حال شر، بعد میگه حالا اختلافی توش وجود داره، همون مثال متیمم یجد ما او میزنه، و بعدم میگه اختلاف اصحاب در حجیتش و هوا مقرران فی الاصول. مفسرش میخوای برو تو اصول، که حالا بعد بری تو اصول خود ایشون تو جامع البین ببینیم چی گفته. البته حالا برام فعلا کاری ندارم باهاشا، میخوام بگم یعنی بدونید رب. پس استصحاب و ایشون تو عقل آورد برای اولین بار، تو عقلم توی مستقلات آورد. ما یه سوال از ایشون داریم، آقا خود من نمیگه استصحاب حال شر، خب یعنی قبلش یه شر یه چیزی گفته دیگه، بعد داری استصحاب میکنی، بچه جزء لایتوقف علی الخطاب خودت آوردی. میگه آقا خود استصحاب متوقف بر خود استصحاب، درسته اون صغراش از شرعه، ولی خود استصحاب از شر گرفته نشده. خب میگم به این توجه بکنید، این برخلاف اونیه که ما دیروز از شیخ انصاری خوندیم. شیخ انصاری داشت تراس رو توضیح میداد، گفت آقا بر اساس نگاه قبل از من اینا که حکم واقعی میدونستن و فلان، مثلا جزء چی میدونستن؟ کدوم عقل؟ خودش تصریح کرد جزء غیر مستقلات، در صورتی که داریم شهید اول رو میبینیم رسما جزء مستقلات میدونه. حالا میخوام بگم اینا رو دارم میگم، نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، فعلا با اینا درگیر باشید، مباحثه کنید، مطالعه کنید، تفاوت ها رو خودتون در بیارید. چرا شیخ انصاری داره اینجوری میگه؟ شیخ انصاری داره غلط میگه؟ نه، شیخ انصاری دیگه ناظر به این قدما نیست. شیخ انصاری ناظر به همون کتابای پیش از خودش، خصوصا مثل قوانینه، خصوصا مثل قوانین، حالا تا حدی هم وافیه فاضل تونی که حالا میخونن دیگه. حالا ما خیلی رفتیم عقب دیگه، میگه شما سی دی دارید نامردی. شیخ انصاری به ما میگه روی رقابت نابرابر من با بدبختی کتابای، چون یه سری کتابام دست ایشون نبوده دیگه، میگه آقا تو اون فلاکت و بدبختی من یه سری کتاب پیدا کردم، شما راحت زیر کولر میشید تق 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 همه چی رو سرچ میکنی، ای به من اشراق میگیری، ای راست میگی. خلاص آره. خب قسم دوم ما بله، ما یتوقف یا یتوقف العقل، چون میگه ما یتوقف العقل فیه علی الخطاب، یعنی میگه درسته که عقله، ولی عقل متوقف بر خطاب، یعنی بر شاره. حالا این چند تاست؟ این شیش تاست. من دیگه نمیخوام حالا اینو باز کنم، شد یه کار ما تموم شد، یه کار ما استصحاب بود. این شیش تاست مثلا میگه اول ها مقدمه واجب، خیلی خوبه دیگه، ما امروز داشته میفهمیم، آفرین، بگیم چقدر شهید اول هم خوب بلد بوده. دوم مثلا بحث دلالت بر شهید نهی از ضدش، اینم آفرین. بعد سوم فهو الخطاب. فهو الخطاب چیه؟ به طریق اولا بود، این که اصلا توی مفاهیم ما خوندیم، مفاهیم هم زیل الفاظ بود، چه ربطی به عقل و غیر مستقلات داره؟ چهارم لحن خطاب، یه یا اول قضال فهوای خطاب نیست خونده بودیم، لحن خطاب دیگه چیه؟ پنجم دلیل خطاب، میگه اینا چیه؟ بعد خودش اید اول میگه و قبل مسمى بالمفهوم، بعد میگه مثلا اقسامش کثیر است، مفهوم وصف، مفهوم شرط. میگه آقا اید اول رسمن باب مفاهیم و برد زیل دلیل عقل، اونم غیر مستقلات، این چه وضعیه؟ یه اصول مزفر خوب خونده بودی این حرفا رو نمیزدی دیگه، درسته؟ مفاهیم زیل الفاظه، این اینجا غیر مستقلاته. بعد قسم دیگه هم حالا بخوام بگم میتونیم بحث کنیم که چرا اینا مفاهیم رو میبردن زیل عقل، مثلا اینا دیگه بحثای دیگه است، ولش کنید. خب اینم تمام. نفر بعدی کیه گفتم؟ یه هر کدوم که دارم میخونم یه وجهی از استصحاب براتون تمایزاش مشخصه. نفر بعدی فاضل تونیه که اون شکل در واقع خیلی پخته شده قدما اینجا خودشو نشون میده. کتاب صافیه فاضل تونی، فاضل تونی متوفای 1071، کتابش در واقع 6 تا باب داره. باب چهارمش الادله العقلیه است، یعنی الادله، یعنی برای شاید بشه گفت اولین باره، چون میگم شاید چون قبلش یه نکاتی داره دیگه، حالا تو تفصیلات باید صحبت کنم، برای اولین بار به طور خیلی جدی و مفصل یه باب تو عقل باز میشه. تو کجا؟ ذیل یه کتاب رسمی تو علم اصول. اینا که تا الان خوندم همه ذیل فقه و مقدمه فقه بود، ولی تو اصول، یعنی یه کتاب اصولی بنویسن رسما یه باب الادله العقلیه باز کنن، اینا انصافا وافی فاضل تونی بی نظیر از این جهت. حالا باز جزئیاتی داره که تو اون سری تاریخ مفصل تر عرض میکنم. باب چهارمش فل ادله العقلیه صفحه 169 میگه که خلاصه میگه من همه چیو میخوام بیارم، نه اینکه حالا همه اینا رو قبول دارم، و میگه و تحقیق ما یعتمد علیه منها و ما لا مثلا یعتمد. بعد میگه اقسامی داره. قسم اول ما یستقل به حکم العقل، که همون چیزی که ما امروز به اسم مستقلات میشناسیم، بعد ایشون میره تو همون حسن و قبح و اینا رو میگه. بعد قسم دوم استصحاب حال عقل. ببین ایشون در واقع یکم با شهید اول فرق کرد. شهید اول خیلی چیزا رو جزو مستقلات آورد، ایشون میگه آقا مستقلات فقط همین یه دونه است، بقیه‌اش دیگه ظاهرا ما یستقل به حکم العقل نیست. بعد دو رو استصحاب حال عقل میاره، سه رو چی میاره، چهار رو چی میاره، تا میرسه به 6 استصحاب حال شرع، که همون استصحابی که ما میشناسیم، و برای اولین بار توی کتاب اصولی مفصل به روایات داره استناد میشه. نه اینکه قبل ایشون نبود اصلا، گفتیم پدر شیخ بهایی و نمیدونم کیا بودن و اینا، ولی اونا بیشتر کجا پرداختن به استصحاب؟ غالبا تو فقه، ذیل همون طهارت و صلات، البته مفصل پرداختن ها، ولی ایشونه که اولین بار اونا رو میاره قشنگ تو علم اصول، مفصل به روایات میپردازه و باعث رواجش تو اصول میشه. دیگه بعد از ایشون مثلا میریم سراغ کتاب بعد خیلی مفصل ها، ببین مثلا ایشون که دلیل عقل رو میاره، من بخونم سری چیا رو تو عقل میاره. یکیش که ما یستقل به حکم، چند تا میاره؟ به قولشون 7 قسم و ذیل عقل میاره. 1 ما یستقل به حکم العقل، 2 استصحاب حال عقل، 3 براءت. خب شما باید بپرسید براءت با استصحاب حال عقل پس چه فرقی کرد که جدا کردی؟ 4 عقص به قدر متیقن، 5 تمسک به عدم دلیلی که همون قاعده لوکان لبان باشه، 6 هم که استصحاب حال شر که مفصل میاره. یعنی شاید بگم اولین جایی، شاید که قطعا اولین جایی که تو علم اصول استصحاب داره مفصل تو شکلی که ما امروز میپسندیم میاد همینجاست، و شیخ انصاری هم خیلی ناظر بشه. قسم 7 تلازم بین حکمین، یعنی همون چیزی که ما امروز بین چی به اسم چی میشناسیم؟ غیر مستقلات میشناسیم. مثلا یه مقدمه واجب، نه مسئله زد، بعد مثلا چی بعد مفاهیم هم ایشون میاره، حتی آخرش قیاس هم میاره. واضح شد؟ پس حال کلی این کتاب همون حال شهید اوله تو بواسطه عقل، فقط منسجمتر و مفصلتر. وافیه بعدش شارحان وافیان، طبقه بعدی هم وحیده، وحید هم شاگردش میرزای قومیه. کتاب قوانین، کتاب قوانین یه تغییر مهمی تو بحث ایجاد میکنه. چه تغییری؟ ایشون هم یه باب باز میکنه ادله عقلیه، ولی مصادیق زیرش خیلی محدود میشه، مثلا متفاوت میشه. تا اینجا خوندم دیدید چقدر زیاد بود دیگه. ایشون ببین میگه المقصد، و ایشون هم مقصد رابع، المقصد، ایشون که میگه منی الان قوانین رو دارم میخونم، المقصد رابع فل ادله العقلیه چیا رو ذیلش میاره؟ میگه ما یستقل بالعقل رو ذیلش میاره، 1 2 اصالت البراءت رو میاره. الان میفهمید چرا براءت رو ذیل اینجا آورد، تو سیر تاریخیش دیدید عملا براءت اینجا قرار گرفت. 3 استصحاب رو میاره، 4 استقرا، 5 قیاس، 6 استحسان. یعنی ایشون میره اون فضاهای اهل سنت هم ذیل اینجا میاره، تا قبل از این خیلی اونا رو نمی آوردن، ایشونه که اون بحثا رو میاره اینجا. حالا اینا خودش یه سری تاریخی داره که بحثای اهل سنت از قدیم کجاها می اومد که در آخر ایشون اینجا آورد و عملا هم معاصرین ما حذفش کردن دیگه، اصلا به این بحثا نمیپردازیم. البته اینا آوردن که ردش کنن. اگه دقت کنید ایشون خیلی چیزا رو نیاورد، یعنی خیلی اقسامی که حتی تو وافیه به عنوان اقسام ادله عقل بود ایشون نیاورد، یه جوری ادله عقل رو خیلی محدود کرد. حالا به هر حال این یه سیر کلی تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری این سیر تاریخی رو میبینه ولی یه تحول اساسی میخواد بده. چه تحولی؟ دیگه اصلا استصحاب و اماره نمیدونه، اصلا دلیلش دلیل عقل نمیدونه که ذیل ادله عقل بیاره، چی میدونه؟ اصلا جزء اصول عملی و حکم ظاهری میدونه، اصلا میگه یه باب جدید تو اصول داره ابداع میکنه، یک باب جدیده. میگه موقع یکی یه مسئله جدید، یکی یه استدلال جدید، یکی یه باب جدید. باب چی؟ اصول عملیه. هویتش چیه؟ هویت شک در حکم واقعیه. به خاطر این رسالتون فی شک مینویسه، براءت که قبلا تو ادله عقلی بود اونجا میاره، استصحاب که قبلا تو ادله عقلی بود اینجا میاره، احتیاط و اون یکی چیه؟ تأخیر هم اینجا میاره. کلا این چهارتا رو میکنه اصول عملیه. خیلی کارش قشنگ و زیباست، البته خیلی هم متفاوته. چون خیلی متفاوته هی سعی داره از بقیه عبارت بیاره، هی بالا کنه پایین کنه، هی خودشو با مشهور زمان خودش مقایسه کنه. به خاطر همین این امر اول و دوم و سوم و چهارمی که تو استصحاب شکل گرفت، تو امر اول و دوم و سوم و چهارم هی سعی داره چیکار کنه؟ هی بگه من با این سبک جدیدم اینو میگم، مشهور چه شرط کنم، همه قبل از من که ادله عقل میدونن که جزء مثلا امارات و حکم واقعی میدونن اینو میگن. واضح شد پس این چهار تا اول هی داره چیکار کنه؟ در واقع داره دو تا دستگاه فقاهتی رو با هم مقایسه میکنه، دستگاه فقاهتی خودش که مبتنی بر حکم ظاهری و اصول عملی است با دستگاه فقاهتی قبل خودش که این بحثای ایشون رو حکم واقعی میدونه تو ادله عقل میاره. حالا چیزو بخونیم با هم، اون امر سوم و چهارم هم سریع بخونیم، تو همین فضا هی بهتر و بهتر میتونید بفهمید. آقا با این توضیحاتی که امروز دادم برگردید بحثای دیروز رو دوباره مرور کنید، بحثای امروز رو دقت کنید. تو دو تا فضای کلان شیعه باید قرار بگیرید، فضای قبل از شیخ، فضای شیخ به بعد. یعنی فضایی که استصحاب و براءت و خیلی چیزا رو اماره و حکم واقعی و ادله عقل و اینا میدونه و این باعث میشه اصلا یه نوع فرایند اجتهادی طی کنه، فضایی که اینا رو حکم ظاهری میدونه و اصلا بر اولین بار داره یه باب اصول عملیه درست میکنه و اینم یه فضایی از اجتهاد میاره. فقط متاسفانه بعد از شیخ میدونه چقدر عالی مسلطه، اصلا میدونه بعد از شیخ راستش گفتن آقا شیخ انقدر بزرگه دیگه هر چی گفته درسته، معمولا کمتر به این قبلی‌ها رجوع کردن. ما الان درکی از این دو فضای اجتهادی خیلی نداریم، تازه این دو فضای اجتهادی شیعه است، یه فضا هم اهل سنت داشت که این دو فضای شیعه منتقد اون فضای اهل سنت. فضای اهل سنت هم یه فضای خاصی بود برای خودش که حالا به هر حال بین این چند تا باید مقایسه کنیم. البته بگم این وسط یه جریانی رو من دیگه نگفتم، الان اگه بخواستم بعد از یه جریانی اسم می‌بردم تو این سیر تاریخی، یعنی گفتم چی رو گفتم؟ شیخ طوسی، محقق، شهید اول پریدم کی؟ فاضل. این وسط باید یکی رو میگفتم، اخباریون مخالف استصحابن، میگن آقا اصلا استصحاب که اولا عقل مفت که هیچی، یعنی تعطیل، درسته؟ پس باید به روایات استناد کرد. به روایات هم که میخوان استناد کنم، میگن آقا روایاتش همش تو باب چیه؟ طهارت و صلات و ایناست؟ این یه قاعده تو باب مثل قاعده فراق و تجاوز چجوری، یه قاعده خاص تو باب صلات و مثلا ایناست، اینم یه چیزی مثل اوناست، مثل یه قاعده فقهی جزئی تو باب چیزه. اصلا استصحاب اینجوری که ما میگیم و نمیدونم فلان اصلا قبول ندارم، و اصلا یکی از انتقاداشون به فضا، یعنی اخباریون هم باید میگفتم دیگه، حالا یا حال نداشتم یا یادم رفته نمیدونم، خلاص اخباریون هم باید میگفتم. اینم یه بگو حالا یه جریان فرعی سومه که حالا باید بهش بپردازیم دیگه، چون بپردازیمش به خاطر اینه که مثلا آیه چیز خویی هم تو معاصرین تقریبا استصحاب رو قبول نداره، البته با یه بیان متفاوتی، و بعضی از اساتید مثل آیه مددی قبول نداره. حالا دیگه باید بهش بپردازیم.
مثلا این شیخ انصاری این کار در واقع داره اون حکم ظاهری رو جا رو براش بیشتر باز
میکنه. راستش اینه که این کارو تو براءت انجام داد. ببین ما الان تو از براءت با هم مثلا نخوندیم، این کارو اساسا بسم الله الرحمن الرحیم از براءت، یعنی از براءت اینو جا انداخته. خصوصا با تمایزی که بین براءت خودش با قاعده لوکان لبان میذاره. اونجا جای حساسه، اصلا نقطه تولد تفاوت حکم ظاهری و واقعی که گفتم من دیگه تو واقعی فاضلتونی پیدا کردم دقیقا تو براءته. بله تو استصحاب هم داره این کارو میکنه ولی پشتبند براءته. این دوتا مهمترین اصول عملیه، براءت با استصحاب. دیگه حالا باید درباره این صحبت کنیم چرا هستش، خیلی هم توضیحات مهم میده. بفرمایید. این بعضی از اساتید معاصر علاقه دارن مثلا یه فقاهت مطلوب که دوست دارن فقه حکومتی و نمیدونن مثلا نگاه عقلایی و نمیدونن اینا رو هی به شیخ بچسبونن. آره دیگه حالا سر بست.
حالا این اقوال مؤسساتی مؤسسی که قبول ندارن ریشه در نواس اهل سنت نداره، که اهل سنت هم تندیدی باید داشته
باشه. چرا آقای مددی ریشه تو اونا داره؟ آقای مددی میگه اصلا استصحاب یه شبیه قیاسه. آقای مددی چون نگاه مقارن داره. بله حالا اینکه نظرشون درسته یا نه رو سر جاش صحبت میکنیم ان شاءالله. خب ثالث و رابع هم بخونیم که دیگه این فضا تموم بشه، جلسه بعد برسیم به خامس. خامس چیه؟ یه جنبندی از تعریفه، یعنی میگه حالا من تو این امر اول و دوم سوم و چهارم هی تمایز خودم با اونا رو گفتم، حالا تو خامس دیگه جنبندی تعریفه. یعنی آقا ما تعریفو که خوندیم این 5 تا امر، عملا تو امر پنجم یه جنبندی نهایی میشه. خب کمنداتون رو ببندیم، من این ثالث و رابع رو یکم سریعتر بخونم چون راستش خیلی مهم نیست. ثالثش خیلی مهمه ولی جای بحثش اینجا نیست، رابعش هم خیلی مهم نیست و حالا جلوتر میاد. ثالث چیه؟ ثالث شیخ انصاری با یه چالش مواجهه. میدونی باشه چالشی؟ شیخ انصاری داره یه باب جدید تو اصول باز میکنه. باب چی؟ اصول عملیه با یه هویت جدید که هویت حکم ظاهریه، که دیگه استنباط به اون معنای حکم واقعی نیست بلکه تشخیص وظیفه عملیه. واضح اجمالا. بعد با یه چالش مواجهه. آها اصلا کی گفته این جزء علم و اصوله؟ ها؟ تو وقتی یه باب جدید درست میکنید همیشه دغدغه داری که آقا اصلا کی، برای اینکه بگید کی گفته این جزء علم و اصوله، بعد بری سراغ چی؟ تعریف علم و اصول، ملاک مسئله اصولی، موضوع اصول، از این حرفا دیگه. طبق اون باید تصمیم بگیری. ببین میخوام بگم این بحث مهمیه ولی بحث اصلیش کجاست؟ زیل مباحث تعریف و موضوع که باید خیلی قبل‌تر به اینا بپردازیم. این از یه جای مهمیه ها، ولی چون کمر کار ما دیگه اینو اینجا باز نمی‌کنیم. مفصل باید داریم بحث تعریف موضوع. من فقط چکیده اونجا رو بگم. آقا تهش اینه. شیخ انصاری احساس میکنه این بچه‌ای که من به دنیا آوردم، یعنی این باب جدیدی که باز کردم، راستش خیلی جای واضحی تو اصول، یعنی راستش اینه با ملاکای مرسومی که درباره تعریف اصول میکنن و ملاک مسئله اصولی میدن، این خیلی جزء اصول نمیشه. شیخ انصاری اینجا این، یعنی تقریبا اینجوری میتونم بگم، این شجاعت رو پیدا نمیکنه تعریف اصول رو یکم مفصلتر بکنه که اینم جا بشه. به همون تعریف مرسوم پایبند میمونه، میگه آقا اینا خیلی مسئله اصولی نیست دیگه، تردن للباب و اینکه جای دیگه بحث نمیشه و اینکه مهمه بیاریم بحث کنیم. پس آقای شیخ انصاری این چیز جدیدی که گفتی خیلی هم جالبه، اصول عملیه چیز نیست، مسئله اصولی نیست، پس چیه؟ میگه عملا یه چیز شبیه قواعد فقهی است. بعد از شیخ انصاری بلافاصله اومدن گفتن نه آقای شیخ انصاری شما یک کار مهم باید میکردی که نکردی. چی کار؟ بری تعریف اصول رو گسترش بدی. اولین بار آخوند خراسانی مرد شجاعی میدان این کارو کرد، انصافا هم کارش درسته. هر کی هم بعد ایشون اومده همین کارو انجام داده. عملا رفتن گفتن آقا اون تعریفی که اصولیون از اصول کردن ناظر به فضای فهم خودشون بوده، اونا چون فقط حکم واقعی رو تصور داشتن اصولا به تناسب اون تعریف کردن. یعنی اصول علمیه که آخرش ما رو به حکم واقعی میرسونه. خب معلوم اون تعریف اصول رو ثابت بگیری اصول عملیه بیرون میمونه، مجبوری بگی مثلا قواعد فقهی است یا هرچی، بیا اصول رو بزرگترش کن. حالا این یه سری چیزا میذارن تنگش ها، اصول که علم اعتباری حالا دیگه خیلی پدر مادر نداره و اینا، که حالا ما دیگه سر جاش تو تعریف اصول مفصل. جاش کجاست؟ یا اول حلقه ثالث است یا اول کفایه است، جای مفصلش که حالا باید اونجا باشه. شیخ انصاری راستش اینه که این کارو نمیکنه، یه حرف خیلی ویژه اینجا نداره، هیچی، پایبند به تعریف مرسوم معمولا، اینا معمولا بیرون میمونه. تمام واضح شد؟ تعریف مرسوم از اصول مگه چیه؟ القواعد الممهده لاستنباط حکم. بعد لاستنباط هم یه جوری معنی میکنن، لاستنباط یعنی لاستنباط حکم واقعی عملا. حالا اینا دیگه بعد مفصل تو بحث تعریف بگیم. دلیل اینکه این بحث سالس رو یکم سریع‌تر می‌گذاریم همینه، و چون خیلی بالا پایین تو بحث تعریف داره، چون دیگه مستقیم مربوط به ما نیست. بعدیا چیکار کردن؟ بعدیا مثلا آخوند تو تعریف اصول گفت آقا علم اصول یه او اضافه کرد، گفت آقا علم اصول وظیفش استنباط اول مثلا یون توانم نم چی چی، یعنی یه او اضافه کرد، گفت آقا اصلا علم اصول یه وقتی رسیدن به حکم واقعی، یه وقتی رسیدن به حکم ظاهری، خیلی قشنگ اینو جا داد. البته بعدی ها اومدن گفتن آقا این او چیه، او که زشته، بیاریم باید مثلا یه ملاک واحد بدیم. مثلا آیه ناینی یه تلاشی کرد، امام یه تلاشی کرد، آیه بروجردی یه تلاشی کرد، شهید صدر مثلا چی میگه؟ شهید صدر میگه مثلا قواعد مشترکه، چی میگه؟ عناصر مشترکه. عناصر مشترکه مثلا اون یه جوری توضیح داد، ولی همه اینا استصحاب و مسئله اصول میدونن، همه با همه تفاوتاشون، همه که میگه من دیگه اکثر، چه امام چه آیه ناینی چه بدونم چه آیه بو، همه اینا اصول عملیه رو داخل اصول میدونن. نکتهش هم اینه که ذهنشون رو شیخ انصاری باز کرد که بابا کی گفته اصول فقط همون حکم واقعی هست، حکم ظاهری هست جزء اصول، باید تعریف اصول رو چیز کنیم، متحول کنیم. چی میخواستم بگم؟ آها، فقط این وسط آیه خویی چون اساسا استصحاب و اصلا قبول نداره به یه معنا، فقط تو موضوعات قبول داره. آها اینو میخواستم بگم، این استصحابی که ما میگیم منظور اون استصحاب حکمیه ها، و یعنی استصحاب در موضوعات و این که مثلا شما وضو داری بعدن حالا شک میکنی بعد استصحاب میکنی، اونو تقریبا همه قبول دارن جزء قواعد فقهی است. اونی که داریم میگیم جزء اصول استصحاب حکمیه، که حالا اینا رو هی جلوتر هی باز میکنیم. ان مسئله الاستصحاب الثالث، ان مسئله الاستصحاب علی القول بکونه من احکام عقلیه، میگه علی قول به اینکه احکام عقلیه است، این خب مسئله اصولیه. چرا؟ واضحه دیگه، توضیحاتش رو دادیم دیگه، چون حکم عقل، عقلم یکی از اون منابع حکم واقعیه، همین سیر تاریخی که بودیم واضح شد دیگه که یوب حسوفی ها ان کون شی دلیل ان علی حکم شرعی. دلیل چی؟ دلیل اجتهادی، یعنی حکم واقعی. اینا واضحه که جزء اصوله. ببین شیخ انصاری پیش‌فرض ذهنش اینه، همون تعریف مشهور اصول، که تعریف مشهور اصول نتیجهش اینه که آقا هر چی ادله اجتهادی باشه، حکم واقعی باشه، بحث از اونها اصول میشه. خب میگه طبق مبنای قبل از من که واضحه مسئله اصولیه. مثل چی؟ نظیر حجیت القیاس و الاستقرار. چرا دوباره قیاس و استقرار رو آورد؟ دوباره قوانین، قوانین چون قیاس و استقرار کنار اینو آورد، اینم اونو میاره. وگرنه اگه ناظر شهید اول بود خیلی چیزای دیگر میتونست اینجا بیاره، که دیگه تو این سیر تاریخی توضیح دادم براتون واضحه. هی نمیخواد هر چیزی رو من تاکید کنم. میگه نعم یه تعریف خاصی قوانین را، درست هم میگه، یه بحث خاصی ساب قوانین داره، این یه چالشی کلا ایجاد کرده. ساب قوانین یه حرفی داره که حرف درستی هم نیست راستش، تقریبا هم میشه گفت حرف اختصاصی ایشونه، ولی خب چون کتاب درسی بوده مشهور شده. حرفش چیه؟ حرف ساب قوانین اینه که آقا بحث از اصل دلیل بوده، مثلا چرا کتاب، سنت، عقل، اجماع اینا منبعن و چرا چیز پنجمی نیست، و اصل این بحث بحث اصولی نیست، بلکه صحبت از جزئیات ایناست. مثلا راه مثلا کشف اینا و اینا یه توضیح اینجوری داره که نمیخوام وارد بشم، هی ساعتم داره میره جلو دیگه، اینو از من بپذیرید که محل بحث این اینجا نیست، باید مفصل بریم دیگه. من بالا فرض کنید حوصله داشتید اون تعمیقایی که تو در واقع اصول مظفر یا خصوصا تو حلقه ثالثه حالا یا مثلا اول کفایه باشه، اونجا رو باید یه مفصل چیز کنید. خب یه حرف خاصی داره، بخونم. ساب قوانین میگه آقا ان مسائل الاصول ما یبحث فیها ان حال الدلیل بعد فراغ ان کنه دلیلا. به این میگه باید اول دلیلیت دلیل، اینکه آقا این چرا، این منبع، مثلا اینکه آقا عقل منبع استنباط یا نه. ظاهر فرمایش ساب قوانین میگه اصل این بحث اصولی نیست، این مثلا یه بحث کلامیه، ما وقتی اون تثبیت شد بعد فراغ ان کنه دلیل، لا ان دلیلیت دلیل، یه حرف خاصه ایشونه. بعد شیخ انصاری وارد میشه، خیلی هم به ایشون انتقاد کرد، این چه حرفیه؟ با این توضیح ایشون نصف بیشتر مسائلی که مرمونن تو علم اصوله دیگه جز مسائل علم اصول نیست، جز مبادی میشه. اینجا من باید وارد بشم فرق مبادی و مسائل رو بگم، بعد یه تو علوم اعتباری اصلا مبادی به این معنا که ما تو علوم حقیقی داریم نداریم، خیلی قصاوت بگم، بعد برم اجزای علوم رو بگم، اجزای علوم موضوع مبادی مسائل، اون اجزای علوم فقط اجزای علوم حقیقیه، ما بعد به تناسب اجزای علوم اعتباری درست کنیم، بعد مبادی تصوری تصدیقی رو بعد دوباره تعریف کنیم. همینجوری ما خیلی ساده تو علوم اعتباری مثل اصول میگیم مبادی تصوری تصدیقی، با اینکه تعریف اینا برای علوم حقیقیه، بعد اینا رو بگم که دیگه نمیگم. خوبه؟ چون اصلا محل بحثش اینجا نیست. خلاصه اینجا داره اشکال میکنه به صاحب قوانین که آقا الا ما ذکر صاحب قوانین فیکون و مسئله تو استصحاب، مسئله استصحاب مثل خیلی از مسائل دیگه که مسائل حجیت ادله ظنیه، کظایر کتاب، خبر واحد و نحوه ها، یعنی داره میگه نصف بیشتر مسائلی که اصولی هست اینا طبق تعریف شما من الموادی تصدیقیه میشه للمسائل الاصول، نه خود مسئله. میگه شما در واقع با اون تعریفی که میکنی انقدر دایره اصول رو تنگ میکنی که خیلی از مسائل مرسوم این یه جور اشکاله به ایشونه. یه چه تعریفیه که نصف بیشتر مسائلی که ما عادت داریم مسئله باشه اینا میشه مبادی؟ این که نشد که. بعد میگه و هی سلم، میگه حالا اگه روز مبادیه خب چرا باز دوباره تو اصول بحث میکنن؟ آقای صاحب قوانین، صاحب قوانین میگه بابا چون اینا جای دیگه ندارن، مبادی قرار بود توی علم دیگه بحث بشه، اینا چون توی جای دیگه ندارن کار تو، خب همینجا بهشون جا دادیم. آخه این چه تحلیلیه؟ تو یه تعریفی بیاری نصف بیشتر مسائل اصول رو بگی مبادیه، بعد بگی حالا چرا بحث میکنیم؟ میگه چون یه جای دیگه نداره. میگه و حیث لم تتبین فی علم آخر احتیج الی بیان ها فی نفس علم، تو همین علم اصول بیاریم. مثل اکثر مبادی تصوریه، به میگه معمولا مبادی تصوری هر علمو که تو همون علم بحث میکنم با این که مبادیه، اینم درسته مبادی تصدیقیه ولی چون جای دیگه نداره مثلا مبادی تصوری بیارشون اینجا. خب این چه تحلیلیه که نصف بیشتر علم اول خارج بشه بعد مثلا میگه حالا استطراد هم بحث میکنیم؟ در واقع یه اشکالی که این چرا تعریفتون اینجوریه، این میگم مفصلش تو اونجا. بعد نعم، این نعمه مهمه، این صاحب فصول میدونید کلا وارد دعوا با صاحب قوانین میشه، اینم یکی از اون جاهای اساسیه که صاحب فصول وارد دعوا با صاحب قوانین شده که آقا موضوع اصول، تعریف اصول اینی که شما میگی نیست، ذکر بعضهم یعنی صاحب فصول. صاحب فصول اینم معروف، این دعوای صاحب فصول صاحب قوانین تو بحث تعریف و موضوع مهمه که آقا ان موضوع الاصول زفات الادله من حيث يبحث عن دلیلیتها، یه خود یعنی هم خلاصش اینه، هم بحث از اصل دلیلیت، هم بحثای جزئیات درونیش، اینا همش اصوله. در نتیجه اونی که شما خیلی از مسائل و مبادی کردی حرف درستی نیستش. او اما یه روز لها بعدت داری، یعنی چه اصلش چه اون جزئی. بعد خود شیخ انصاری اینجا داره میپسنده، البته معمولا شیخ انصاری صاحب فصول رو خیلی رد میکنه، ولی اینجا آخه خود شیخ هم توی این مسئله یکم متفاوت یه جای دیگه صحبت کرده، نمیخوام اون جزئیات رو بیارم، مهم نیست الان محل بحث ما نیست، چون برمیگره به اصل تعریف اصول چیست و ملاک اصول چیست و اینا ولش کنیم، ما الان تو استصحابیم گم نشیم تو اون بحثا. ولعله داره اینجا موافقت میکنه، میگه آقا لعله این بیان منظورش چیزه، بیان صاحب فصول موافقون لتعریف اصول. تعریف اصول مگه چیه؟ ببین ذهن ایشون اینه، تعریف اصول ثابت شده که آقا تعریف اصول العلم بالقواعد الممهد للاستنباط احکام فرعی من ادلتها، این تعریف مرسوم و مشهور اصول شیخ انصاری هم این تو ذهنش حک شده. فقط دقت کن، قواعد ممهده لاستنباط، هر چی که آماده شده برای استنباط. اینجا از استنباط چی میفهمن اینا؟ استنباط حکم واقعی. تو ذهن قدما چه طبیعی این هست، تو ذهن شیخ انصاری هم این تثبیت شده. اینجا داره میگه اون بیان صاف اصول به این نزدیکتره، در نتیجه بین صاف اصول و صاف قوانین حقو به کی میده؟ به صاف اصول میده. میگه در واقع اینا هم جزء مسائلن، پس در نتیجه نظر قدما اینا مسئله استصحاب اینا جزء مسائلن. فقط یه نفر صاحب قوانین بود چون تعریفش خیلی تنگ بود این خارج میموند که اونم خیلی درست نیست. تمام درست شد. حالا بریم سراغ خودم. و اما حالا قول بکنه این من اصول عملیه، یعنی حالا طبق نظر من که یه کار جدید کردم که من میگم استصحاب اصول عملیه است، طبق این مبنا آیا مسئله اصول میشه؟ میگه ففی کونه من مسائل اصول قموزون، میگه نه سخته، بیشتر شبیه چیه؟ قموزون، نه اینکه فکر کنید بعد درستش میکنم، نه، یعنی اصلا مسئله اصولی نیست، عملا چیه؟ قواعد فقهی است. مشکل شیخ چیه؟ بعدیا همه گفتن آقای شیخ شما گیر دادی اون تعریف مشهور و ثابت بگیری، خب معلومه با اون تعریف مشهور ثابت بگیری همین که تو میگی درسته، بیا تعریف و گسترش بده، که همه دیگه این کارو کردن و همه بعد شیخ استصحاب حکمی را داخل اصول دونستن. خود شیخ که بابای این بحثه بنده خدا نتونست بچه رو توی خونه اصول جا بده. قموزان، چرا قموزان؟ من حیث و ان استصحاب هینئذن یعنی چی؟ یعنی وقتی که قاعده، وقتی که حکم ظاهریه، وقتی که مستفاده از روایاته، قاعدتون مستفادتون من از سنه، یعنی چند تا روایت داریم طبق اون روایت ها داریم اینو به دست میاریم. خب این شبیه چی شد؟ این شبیه قواعد فقهیه شد دیگه، اینجوری داره احساس میکنه. میگه ولیست تکلم فیه تکلم فی احوال سنه. خب احوال سنه مگه چیه های شیخ؟ اینا احوال سنه رو اون احوالی میدونن که ما رو به حکم واقعی، یعنی ما رو به استنباط میرسونه. خب بابا بیا اینجا رو درست کن، اینم یه جور صحبت از احوال سنته. فقط دو نوع احوال داریم، احوالی که ما رو به استنباط و حکم واقعی میرسونه، احوالی که ما رو به وظیفه شرعی و حکم ظاهری میرسونه. بعدی ها این کارو کردن، ولی خود شیخ هم حتی هنوز گیر اون تعریف مرسومه، میگه آقا پس اونجوری نیست، بل هو نظیر و ساعد القواعد، منظورش قواعد فقهی است، قواعد مستفاد من کتاب و سنت. ولی مسئله الاصولیه چیه؟ وسط الاصولیه هیلتی به معونته ها یستنبت و هذه القاعده. ببین یستنبت اونجا باید یستنبت چی معنی کنید؟ یستنبت حکم واقعی باید معنی کنید. در واقع داره میگه آقا مسئله اصولی چیزیه که باش ما یه چیزی مثلا داریم استنباط میکنیم، این که اینجوری نیست. میگه بلکه تو استنباط استصحاب داریم از اصول استفاده میکنیم. ما کجای استنباط استصحاب از اصول استفاده میکنیم؟ میگه نگاه کن، مثلا مگه نمیخوای از روایات لا تنقض الیقین به شک استصحاب استفاده کنی؟ خب باید سندشو بررسی کنی، بحث خبر واحد نیاز داری، باید دلالتشو بررسی کنی، بحث زواهر. میگه در واقع داری از اصول براش استفاده میکنی، پس خودش دیگه اصولی نیست. مثلا حالا با این توضیحات دیگه ببین اینجا باید وارد بشیم فرق قواعد فقهیه رو با مسئله اصولی، بگیم مثلا محل بحث ما اینا نیست. خیلی بحثای مهمی ها فوق العاده مهم، فقط جاش اینجا نیست. آقا فرق قواعد فقه، چون قواعد فقهیه چیه، فرقش با مسئله اصولی چیه، اصلا نمیخوام واردش بشیم. میگه آقا و هی المسائل الباحثه عن احوال طریق الخبر. میگه آقا مثلا نکن احوال طریق الخبر منظورش هم خبر واحد و ایناست. میگه نکن از بحثای خبر واحد تو استنباط استصحاب از احکام داریم استفاده میکنیم و عن احوال الفاظ واقعه فی، یعنی منظورش ظواهر کتاب داریم استفاده میکنیم. میگه خلاصه فهذه القاعده یعنی استصحاب کقاعده البراءه والاشتغال، یعنی آقا کل اصول عملیه کلش نظیر و قاعده نفی ضرر و حرجه. ما یه قاعده فقهیه داریم لا ضرر، یه قاعده داریم نفی حرج، میگه شبیه اوناست، یعنی قاعده فقهیه رسما تو اصول نیست. من القواعد الفرعیه المتعلقه به عمل المکلف. حالا یه نم تندرج و اینا داره که دیگه اصلا اینا مهم نیست دیگه، بقیهش هم که میدونید از چیز هست شده تو این محدودا واقعا خیلی جا نداره. تا میرسه هازا کلهو، میگه هازا کلهو یعنی صفحه 20، میگه همه این حرفایی که زدیم هازا کلهو فی استصحاب الجاری فی شبهات حکمیه، میگه همه این حرفایی که زدیم تو حکمی است که المثبت للحکم الظاهری الکلی، که مثلا من گفتم جزء قدما جزء اصول میدونن، من جزء قواعد فقهیه میدونم، بعد گفتیم بعد از شیخ همه میگن نه بابا اشتباه کردی، با اینا رو میشه جزء اصول حساب کرد. میگه اما الجاری فی شبهات الموضوعیه، شبهات موضوعی هم که حالا بعد جلوتر اینا رو بازتر بکنه، شبهات موضوعی اجمالا بلدید دیگه، یعنی اون چیزی که رفع شبهه توش به ید خود مکلفه، حالا تعریفش میکنیم، یعنی همین که آقا تو وضو داری شک میکنی. بعد میگه اما اینجا مثلا مثل چی؟ که عدالت زید، آقا آیه زید قبلا عادل بوده الان شک میکنیم استصحاب میکنیم. نجاست صوبهی، مثلا لباس نجس قبلا نجس بوده الان شک میکنیم استصحاب نجاست میکنیم یا طهارت. فسق امر، امر قبلا آره واب نداشت بهتر بود، مثلا فسق عمده من مثلا قبلا فاسق بود الان شک میکنیم فلان، یا نمیدونم طهارت بدنهی مثلا، همینا دیگه، یعنی بلدید دیگه. اینا فلا اشکال فی کنه حکمن فرعی، حکم فرعی یعنی چی؟ یعنی اینا قاعده فقهیه. سواء کان تکلم فیه من باب زن، یعنی چه مبدا قدما باشه، ام کان من باب کنا قاعدتا تعبدیه که مبدا من شیخ باشه، یعنی حکم ظاهری باشه که مستفادتا من الاخباره. لان تکلم فیه علی الاول، یعنی طبق مبنای قدما که اماره است، نظیر و تکلم فی اعتبار سایر امارات میشه. میگه سایر امارات منظورش امارات در قواعد فقهی است. دیگه وقت خیلی گذشته، بذارید این تیکه رو با اون رابر که مونده انشالله جلسه بعد بخورم و دیگه بحث خامس رو شروع کنیم، جلسه بعد باید تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برید سریع.